صدق کتابک اللهم و انباؤک و بلغت انبیاک و رسلک ما انزلت علیهم من وحیک و شرعت لهم و بهم من دینک غیر انی یا الهی اشهد به جهدی و جدی و مبلغ طاعتی و وسعی و اقول مؤمنم موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه فيزاده في ما ابتدع ولا ولي من الذل فيرفده في ما صنع فسبحانه سبحانه لو كان في ما فسدتان و تفترتان سبحان الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكة المقربين وأنبياء المرسلين وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآل الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم. إن جاي دعا دي امام حسين گریه می کرد و اشک می شما هم به یاد امام حسین گریه کنید. اللهم اجعلنی اخشاک کنی اراک و اسعدنی به تقواک ولا تشغلنی به معصیتک. خدایا منو طوری قرار بده. امام حسین داره میگه آنچنان از دو خشیت داشته باشم که انگار تو رو میبینم همه جا با می و منو به واسطه تقوایی که خودت به میدی سعادت من کن. معلوم میشه سعادت به تقواست کما این که شقاوت به معصیت. ولا تشغلنی به معصیت و خلی فی قضائک و بارک لی فی قدرک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجل. تا اون جایی که به این حالت برسم، اون جایی که تو دوست نداری چیزی به من به زودی برسه، من عجله نکنم. اون جایی که تو میخوای زود به من برسه، من تأخیرشو نخوام. اللهم اجعل قنایا فی نفسی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والنور فی بصری والبصیرة فی دینی و متعنی به جوارحی و اجعل سمعی و بصری الوارثین منی و انصرنی علی من ظلمنی و ارنی فی ثاری و معاربی و اقر بذلک عینی. اللهم اکشف کل قربتی وستر عورتی وقف نید خطیعتی وخص شیطانی و فکر رهانی. اینجا شیش تا دعا میکنه امام حسین، شیش درخواستشو میگه. اول میگه اندوهمو برطرف کن، دوم عیبمو بپوشون، سوم غفران خطیعه رو میخواد، چهارم دور کردن شیطان رو میخواد، پنجم خلاصی نفس از گروه گناهان رو میخواد، و ششم طلب مقام عالی در دنیا و آخرت. وجعل لی یا الهی الدرجه العلیا فی الاخره والاولا، اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا، ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سميعا رحمه بي، وقد كنت عن خلقي غنيا رب بما برأتني فأدلت فطرتي، رب بما أنشأتني فأحسنت صورتي، رب بما أحسنت إلي وفي نفسي آفيتني. اینجا ده بار با کلمه رب نعمتای خدا رو متذکر میشه. رب به ما کلعتنی و وفقتنی، رب به ما انعمت علی فهدیتنی، رب به ما اولیتنی و من کل خیر اعتیتنی، رب به ما اطعمتنی و سقیتنی، رب به ما اغنیتنی و اقنیتنی، رب به ما اعنتنی و اعززتنی، رب به ما البستنی من سترک الصافی و یسرت لی من صنعک الکافی. صل علی محمد و آل محمد و اعنی علی بوائق الدهور و صروف اللیالی و الایام و نجنی من احوال الدنیا و کربات الاخره و اکفنی شر ما یعمل الظالمون فی الارض. اللهم ما و ما احذر و فقنی و فی نفسی و دینی فحرسنی و فی سفری فحفظنی و فی اهلی و مالی فخلفنی و فی ما رزقتنی فبارکنی و فی نفسی فذللنی و فی اعین الناس فعظمنی. یعنی منو طوری قرار بده پیش خودم خودمو بدترین بدونم، اما در چشم مردم بزرگم بشمر، و فی نفسی فذللنی و فی اعین الناس فعظمنی، و من شر الجن والانس فسلمنی، و به ذنوبی فلا تفضحنی و به سریرتی فلا تخزنی و به عملی فلا تبتلنی و نعمک فلا تسلبنی و الى غیرک فلا تکلنی. نعم. نعمتاتو ازم سرد نکن، به ناسپاسی ازم نگیر. رفیق من به خصوص رفیق جوان من، اگه نعمتی رو که خدا به داده، نعمت مسجد و خدا و امام زمان و رفیق خوب و قدرشو ندونی، به مرور ازت گرفته می شود. تو برنامه هر کاری داری حتما یه کناریش، ارتباط با امام زمان، ارتباط با خدا، گریه برا امام حسین حتما قرار بده. و نعم کفلا تسلبنیم و الا غیر کفلا تکلنیم، الهی الا من تکلنیم، الا غریب فیغتونیم، ام الا بعید فیتجهمونیم، ام الا المستضعفین لی و انت ربی. منو به کی میخوای با بگذاریم؟ اونایی که از نزدیکان من با من قطع میکنن ناراحت میشن، اونایی که دورن با من ترشویی و پرخاشگری میکنن. خدایا تو پروردگار منی، کارا منو خودت به عهده بگیر. و انت ربی و ملیک و امری، اشکو الیک قربتی و بعد داری و هوانی، الا من ملکته امری، الهی فلا تحلل علی غضبک، فإن لم تكن غضبت علی فلا ابالی سواک. سبحانکم غیر ان عافیتک اوسعنی، فاسألک یا رب به نور وجهک الذی اشرقت له الارض والسماوات و کشفت به الظلمات و صلح به امر الاولین والآخرین. اللهم تو میتنی علی غضبک ولا تنزل بی سخطک، لکل عتبا لکل عتبا حتی ترزا قبل ذلك. لا اله الا انت رب البلد الحرام. ان شاء الله نرفته اسم هممون رو نوشتن، ان شاء الله هم جز زائرین امام حسین و زائرین مکه مکرمه. خدا همه اونایی هم که رفتن مکه کربلا حفظشون کنه، حاجت رواشون کنه، صحیحن و سالمن به اوطانشون برگردونه. لا اله الا انت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي احللته البركه وجعلته للناس امنا يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه يا من اسبغ النعماء بفضله يا من اعطى الجزيل بكرمه يا عدتي في شدتي يا صاحبي في وحدتي يا قياسي في كرمتي يا ولي في نعمتي يا الهي و اله آبائي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و رب جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل
رب محمد خاتم النبیین و آل المنتجبین.
اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی و مماتی ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي 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 ممات محمد وآل محمد.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خنثی کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز، برادران مکرم. بحث مسئولیت قانونی در برابر مسئله اخلاق عمومی به طور عام و مسئله نحوه پوشش در مرد و زن، نسبتش با مسئله با قانون همیشه مورد بحث بوده. اینکه در یک دوره‌هایی مخالفین بیشتر فعال میشن و ایجاد حساسیت میکنن و یک عده‌ای هم از این طرف منفعلانه و این کاسه داغ‌تر از آش به این طور مباحث دامن میزنن برای انواع کاسبکاری‌های شخصی یا باندی، سیاسی کاری یا با ادبیات ظاهراً تساهل انگار، گاهی به عنوان دفاع از زن و سخن گفتن از حق برهنگی در عرصه عمومی و با این قبیل مباحث و یه شبه استدلال هایی که گاهی هم به اون ظاهر و شمایل دینی و اخلاقی میدن، با اهداف متعددی صورت می گرفته و می گیره. یه عده هم البته افراد نادان و دستپاچه همیشه داشتیم و داریم که اینجور وقتا انعطاف رو با انفعال اشتباه می گیرن. انعطاف در عرصه نظر همون اجتهاد است، در عرصه عمل همون مداراست و هم اجتهاد نظری و هم مدارای عملی حساب و کتاب داره. هیچ کدوم نه بی مبناست نه بی منطق. هم اجتهاد نظری در باب همه مسائل از جمله مسئله پوشش با توجه به زمان، مکان، عرف، اولویت‌ها، اهمیت‌ها، در این حال اجتهاد متد داره، روش نوع اندیشی، انطباق با شرایط مبنای روشنی داره که نمیشه به این بهانه اصل احکام رو منتفی کرد. به به این بهانه که هر حکمی شرایطی داره و شرایط هیچ زمان و مکانی عیناً شرایط زمان و مکان دیگر نیست، بنابراین هیچ حکمی متعلق به زمان و مکان دیگری نیست. خب به این عنوان شما با همه احکام میتونید چنین معاملهی رو بکنید، یعنی بگیم وقتی میگیم حجاب مربوط به زمان خاص مکان خاص بوده، شرایط قبیلهی شرایط تاریخی و این حرفا بوده و الان اون شرایط نیست، بنابراین چون این ضرورتی نیست، چرا این رو محدود به پوشش و حجاب بکنید؟ راجع به همه احکام همینو بگیم. بگیم نماز، اونا قبائل عرب بودن، در حجاز بودن، اونجا کعبه بود، از قبل از اسلام اونجا جنبه معنوی و روحانی داشت، مشرکین هم قبول داشتن، بنابراین اونا رو به کعبه نماز میخوندن و چون عرب بودن عربی میخوندن. ما نه عربیم نه اونجاییم. اصل مسئله مورد توجهه که یه معنویتی داشته باشیم، اجمالا یه توجه روحانی داشته باشیم، اما اینکه عربی بگیم رو به اون سمت بیستیم، خب شما بقیهش هم باید همینطور بگی و میتونی بگی با این مبنا. چرا این حرکات خاص رو تو نماز باید انجام بدیم؟ چرا دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت؟ چرا اصلا رکعت میگی، عربی میگی؟ و همینطور بگیم اصل مسئله اشاره داره به یه توجه معنوی دیگه، اینکه شکلش چی باشه، الفاظش، ادبیاتش، اینا چی باشه، اینا مسائل ثانویه و همه اینا مشمول نوع اندیشی قرار میدیم. وقتی شما با نماز و عبادت که مخ دینه، هسته اصلی دینه، ستون دینه، این کارو میتونی بکنی، چرا با بقیه احکامش نکنی؟ حجاب که خیلی براحتی مشمول این نوع تجدید نظرها قرار میگیره. کل احکام خانواده اصلا چرا تغییر نکنه؟ آقا او جامعه یه جامعه قبیله‌ای بوده، مسئله رابطه زن و شوهر با هم، رابطه حقوقیشون، رابطهشون با فرزندانشون و به عکس، همه اینا مربوط به نظامات قبیله‌ای بوده، مربوط به اون دوران بوده. اینو تسری بدیم به تمام احکام اقتصادی، همه احکام سیاسی، همه احکام حتی عبادی. افرادی نادانسته همون خطی رو دنبال میکنن که دشمن با اون همه خرج نتونسته تو این 40 سال اون خط رو در این کشور حاکم کنه. حالا اینا یه مرتبه تحت عنوان دلسوزی برای اسلام، برای انقلاب، برای احکام شرع، دلسوزی برای دین، میان براحتی بخش مهمی از احکام اسلام رو، احکام اجتماعی اسلام رو نفی میکنن و میگن نه اصلا ریشه نداشته در اصل فقه. شما میبینید راجع به حجاب صریح میگن این ورور افرادی که اصلا ضرورت قرآنی هم نداره، براشن نوشتند و گفتند که اصلا حجابی که قرآن گفته پوشاندن موی سر جزش نیست. صریح نوشتن آیه و حدیث و استنادات فقهی و با همی ادبیات، با همی شیوه ظاهرش، شیوه فقاهتی، باطنش نفی اصل مبانی احکام. ادعای عجیب غریبی که اصلا قبلا کسی حرفا رو فکر میکنه اصلا شوخی میکنن یا آدم های نادانی که هیچی نمیدونن، نه نوشتن کتاب نوشتن که با این دلائل فقهی قرآنی، با این شیوه های اصولی، اصلا اونی که قرآن گفته حتی اینکه موی سر هم باید بپوشانی نیست درش، و فقط هم پوشندن مثلا گردن و سینه و چه و این حرفاش موی سر مسئله نیست. یا از این طرف اینکه بگردن از بین تمام مسائلی که به صراحت راجع به مسئله الزام حجاب در عرصه عمومی است، 3-4 تا نقطه خاص رو پیدا کنن و نتیجه عام ازش بگیرن، که آقا مثلا کنیزها زنان کافری که در جنگ با مردان کافری اسیر می‌شدن، اینها نه اینکه حجاب برشون واجب نبوده بلکه حق حجاب هم نداشتن، مثلا باید حجاب می‌آمدن. پس نتیجه می‌گیریم که حجاب زن در عرصه عمومی لازم نبوده، و الا مگه اونا زن نبودن؟ اون حکم معنیش چی بود؟ مخاطبش کی بود؟ شرایط چی بود؟ اصلا اختلاط زن مؤمن و زن کافر چه آثاری داشت؟ تفکیک این دو تا از هم چی بود؟ یا فرض بفرمایید که چون قرآن گفته که فرموده زنان مؤمن مثلا جلباب و چه و بپوشونن خودشون و اینا، و بعد استدلال کرده برای اینکه شناخته بشن، یعرفن، شناخته بشن و مورد ایذای خیابانی قرار نگیرن، بهشون متلک نگن، متلک جنسی بهشون نندازن، بنابراین فلسفهش میشه حفظ حرمت زن به دلخواه خودش. حالا اگه زنانی خواستن که نه بهشون متلک جنسی بگن، نگاه های جنسی بکنن بهشون، این آیه او رو من نکرده و بنابراین با تنقیه منات میتونیم بگیم که هر کس خودش دلش میخواد مورد خطابات جنسی قرار نگیره با پوشش بیاد، هر کی نه براش مهم نیست، یا دلش میخواد اصلا بشه، او الزامی نداره به این مسئله. اینا که دارم عرض میکنم شما دیدید حتما که کسانی حرفا رو میزنن، بعضیا که ادعای اولا مذهبی بودن، بلکه ادعایشون اینه که اینا ما داریم دلسوز دینیم، دلسوز شرعیم، میخوایم اسلام جاذبش از دافعش بیشتر باشه و اینها، استناد به نمیدارم لا اکراه فی الدین و اینکه وقتی اصل پذیرش دین اختیاری است چطور پذیرش احکام دین اجباری باشد. حالا تفسیرهای متعددی که راجع به همین لا اکراه فی الدین هست و استفاده های درست و نادرستی که از این شده، خود این لا اکراه در تفاسیر دست کم 3 تفسیر در موردش شده که هر 3 هم در جای خودش درسته، اما این نتایجی که بعضی ها میگیرن اصلا این دامنش فقط حجاب و پوشش و اینا رو نمیگیره، که این تمام احکام دین رو میگیره. بعد در جامعه سکولار در نظام حقوقی غیر دینی میگن شما وقتی که تابعیت یک نظام حقوقی قانونی رو، تابعیت یک کشوری رو پذیرفتید و اجازه دادن وارد اون جامعه بشید و از مزایای نظام حقوقی اون جامعه بهره‌وری کنید، اصل این که بیاید اونجا اختیاری بود، اکراهی نبود، میتونی بری اون کشور یا نری، اما وقتی رفتی رعایت تمام قوانین اون نظام حقوقی سیاسی اون کشور برای شما الزامی است. شما میتونی رانندگی نکنی، لا اکراه در رانندگی، راننده شدن، اما وقتی راننده شدی تمام قوانین راهنمایی رو باید رعایت کنی. نکته دیگه‌ای که باز محور دیگه‌ای که روش مانور میکنن در مورد حجاب اجباری الزامی فلان، غیر از این که عرض کردم اجبار و الزام مربوط به چه مفهومی است، در چه حریمی، در چه حوزه‌ای است، حریم خصوصی و عمومی، یک خلط مبحث دیگه هم درش میشه و اون مسئله حق خصوصی است و حقوق عمومی، تفاوتی که بین مثلا اخلاق و قانون، اخلاق و حقوق در موردش بحث میشه، که درست اخلاق و حقوق از 2 نوع اعتبارن، هر دوشون هم اعتبارن، منتها اعتباراتی که هم مسبوق به مبانی غیر اعتباری است، حقیقی است، هم معطوف به غایات و اهداف و آثار واقعی و غیر اعتباری است. ولی خب هم احکام اخلاقی هم احکام حقوقی، چون باید و نبایده اصطلاحاً اعتبارات ازشون به نام اعتبارات یاد میشه، اما شباهت های بین این دو اعتبار هست و تفاوت های بین حقوق و اخلاق. یکی از اشتراکاتشون اشتراک در هدفه، یعنی نظام حقوقی و نظام اخلاقی هر دو معطوف به یک هدف باید باشن، منتها در دو عرصه.